أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بحث خارج فقه روز شنبه در 899 درس 29 مسئله هفتم از تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان بحث اطعمه و اشربه. الهوت و التنزه و الاجتناب عن القرابه به جمیع اقسامه حتی زاغ و هو قراب و زرع. مسئله این بود که حضرت امام ابتداعاً فرمودن اهوت وجوبی این است که اجتناب و خودداری بشه از انواع و اقسام کلاغه ها، هر نوع از کلاغی که باشه، حتی کلاغ زراعت که زاغ بهش میگن. یه حتی مشعره به اینه که بعضی خواستن بگن کلاغ زراعت حلاله، فوقش مثلا مکروهه، و ای که ایشون میفرماد حتی زاغ، معنیش اینه که نه، اونم حرامه، منتها در حد احتیاط وجوبی. وقت در پایان مسئله تشدیدش میکنن، میگن درسته در بعضی اقسام کلاغ ها ما فتوا دادیم، مثل کلاغ عقعق که دم بلند و اینی داره و سیاه‌سفیده، و در بعضی کلاغ ها مثلا مثل زاغ احتیاط گفتیم، اما بعید نیست که تو همش ما فتوا بدیم و به کس دیگه اون طرف نتونه مثلا مراجعه کنه و انواع و اقسام کلاغ ها در نظر مجتهد بشه و چی حرام. خب بنده عرض میکنم که منشأ این مسئله چیه؟ چرا بعضی ها گفتن که بعضی اقسام کلاغ ها حلاله، فوقش مکروهه، بعضی اقسامش مثلا حرامه؟ ببینید نوعا منشأ اختلاف فتاوا بین فقها روایات هست، و اونم برداشت از روایات. گاهی عوام میگن خب شما مجتهدین فقها چرا فتواتون مختلفه، بشینن دور هم یه فتوا بدن. خب میشه نزدیک به هم بکنی، ولی اولا برداشت فقها از روایات فرق میکنه، علمیتشون فرق میکنه، یا مثلا مبانی که دارن تو اصول غیره، و ثانیا این که بالاخره روایات مختلف بوده، این فقیه طبق این روایت که قبول داره فتوا داده، اون قبول نداره فتوا نداده. خب پس منشأ اختلاف در باب حکم کلاغ میشه اختلاف روایات در مسئله، که بعضی ظهور داره در حلیت مطلق قراب به جمیع اقسامه، هر نوع کلاغی رو ظاهرش میخواد بگه حلاله، و بعضی روایات ظهور داره در حرمت، که در شرایم داشت که به قرابه روایتان، این روایتان یعنی جنس روایت، یعنی دو طایفه از روایت وجود داره. اتفاقا طایفه سوم ظهور در کراهت داره، ظهور در کراهت داره که نه، او دیگه میگه چیه؟ به قول معروف حرام. حالا ما اقوال در مسئله رو که نگاه میکنیم، یه خودم تتبعش زحمت داره، این که به طور کلی و در یک جمع‌بندی میتونیم بگیم که در باب کلاغ پنج قول وجود داره که ما تو درس سابق تفصیلا گفتیم این پنج قول رو، و از اون طرف روایات رو که نگاه میکنیم میبینی که بعضی سهور در حرمت داره، که این آقای شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه ظاهرش حرمته، البته در مبسوط. خود شیخ طوسی هم دو سه قول داشت، ولی در مبسوط که کتاب اجتهادی و استنباطی ایشانه، کتاب فتوا هست و مستندات و اجتهاد کرده، اونجا میگه که انواع غراب غیر معقول هستن. آمن ان الغراب من غیر المعقول، میگه غراب غیر معقوله. در کتاب الحج در همین مبسوط بی ذکر ما یلزم المحرمه من الکفاره به ما یفعله من المحظورات عمدن و ناسیان، تو باب حج اونجایی که ذکر میکنه که اگر محرم چه کاری رو بکنه، این مثلا کفاره باید بده، عمدی باشه، سهوی باشه، به مناسبت کشتن حیوانات میره سراغ حیوان، میگه ول حیوانو علا ضربن، حیوانم بر دو قسمه، معکولون و غیر معکوله، بعضیش معکوله بعضیش غیر معکوله. ما لیس به معکولن فعلا سلاست از رو. خوب دقت کنید مقسم رو چی گرفتن؟ حیوان. بعد گفتن حیوان یا معکوله یا غیر معکول. بعد گفتن اونی که معکول نیست سه قسم میشه. احدها لا جزاء فیه، این جزاء یعنی کفاره، یعنی یه بخش از حیوانات اینه که اگر محرم در حال احرام اونا رو صید بکنه کار حرام انجام داده، حرمت تکلیفیه، ولی کفاره نداره، مثل حیه یعنی مار، مثل عقرب، عقربی رو بکشه، یا مثلا فاره یا موشی رو بکشه، یا غراب. این مهمش اینه، ببینید. پس گفت حیوان بعد دو قسمه، معقول غیر معقول. بعد میاد میگه او که معقول نیست سه قسمه، کفاره هم نداره در حال احرام بکشی. خب بالاتفاق بعد مثال زد، اونی که غیر معقوله مثل چی؟ فعرب و حیب و عقرب و غراب. پس غراب و کلن و الفلام گفت که حرامه. مبسوط جلد اول صفحه 338. خب حضرت امامم رحمت الله علیه در متن الان مشاهده فرمودید ایشون داشت که احوت وجوبی، البته بنده برداشتم اینه که احوت وجوبیه، همینطورم هست. توضیحی در این عبارت دادیم، خوب معلوم میشه که ایشون هم انواع و اقسام غراب رو حرام میدونن، که فرمود از تنزه. تنزه یعنی خودتو منزه قرار بدی، اجتناب کنی، ان الغراب به جمعی اقسامه، از کلاب با تمام اقسامش، حتی زاغ، حتی زاغ یعنی کلاغ زراعت. این اصل مرد بود با توضیحی که بنده میدم. الذی قال بعضون به حلیته، همی غراب زر که بعضی هم میگن چیه حلالیشون، میگه نه حرامه بنابر احتیاط. و هاکز القداف، قداف هم که یه خول کوچیکتر از همی کلاغ زراعته، اینم فرمود حرامه، یه احتیاط هم مونتا. بعد میاد راجب غراب ابغه و کبیر، توی دوتا احتیاط خیلی شدید نیه ولی وجوبیه. اما در باب کلاغ سیاه و سفید و اون کلاغ بزرگی که تو کوها زندگی میکنه، که گفت اینا نوعن یعکلان الجیف، جیف خارن، و قویین یحتمل و کنهما من سباع تعیب، احتمال داده میشه که این غراب ابغه یا مثلا کبیری که از کنون جبال، اینا از پرندگان شکاری باشن، وقت حرمت در اینا میشه قوی. بل الحرمه فی مطلق الغراب لا یخلو من غرب الالواقع. این بل در حقیقت چیه؟ ترقیه. خب این بل وقتی ترقی باشه، اول گفت احتیاط وجوبی، نسبت به چی؟ به غراب زر دقت کردید و غداب، اونا رو احتیاط وجوبی گره. این دو تا بعدی رو یعنی ابغا و کبیر رو فتوا داد. بعد پسرش میگه که حرمت در این دوتا هم قویتون، بله حرمت فی مطلق غراب. مطلق غراب یعنی حتی غراب زراعت خالی از غربه به واقع نیست. خب اینم پس بنابراین شد فتوا. یه کسی مقلدیشون باشه، چون اول درسته گفت احتیاط، ولی پسرش که گفت بله حرمه فی مطلق غراب لا یخلو من غربن، حالا این بله بله چیه؟ ترقیه، میخواد برسونش به پای فتوا. خب اینم راجع به ای کلام حضرت امام تمام شد و ما عرض کردیم که وجه حرمت این غراب به طور مطلق تو همه اقسام، همونطوری که تو بعضی روایات هم هست، اینه که انهو فاسقون، اصلا میگن غراب یه موجود فاسقیه. فاسقه یعنی از حد مثلا اعتدال خارجه، فسق و فجور مرتکب میشه، یعنی مثلا همه چیز میخوره، داشخوره، یاکل الخبائث، یتنفر عنه الانفس، نفوس ازش تنفر داره، تبا و کونهو من از سبا، یا دردندگان حسابه، حداقل جوجه ای رو مثلا شکار میکنه، خصوصا غراب سلاسه غیر زاغ. حالا زاغ و بعضی خواستن بیان حلاله، ولی گفتیم نه. کم احتمده صاحب پیاز و قال فی الجواهر، آره احتمله یعنی این که گفتیم کلاغ اینجوریه، خصوصا غراب سلاسه غیر از زاغ. کم احتمله صاحب الریاض و قال فی الجواهر بعد قد یقال ان الغراب جمیعه له مخلب. این احتمله یعنی احتمال داده که از سبا باشه و خلاصه همه اقسام کلاغ حرام باشه. صاحب جواهر هم این تعبیر رو دارن که غراب جمیعه له مخلب. خب مخلب یعنی چنگال داره دیگه، چنگال شکاری. بله اگرچه مخلب زاغ و غداف یه خود کوچیکتره، ضعیفتره، ولی بالاخره مخلب داره، خصوصا بناهن ادا ارادت مطلق زوفره. صاحب جواهر میگه، میگه اگر منظور از مخلب، مخلب مطلق چی باشه؟ زوفر باشه. زوفر یعنی مطلق اون ناخن بلندی که بتونه با چیزی رو شکار بکنه. مطلق زوفره بله محضه، یعنی فقط منظور همین باشه. خب جلد 37 تب جدید صفحه 448. پس به طور مطلق بگیم که همه کلاغ‌ها اینا حرام هستن. و این نکته جالبم که صاحب جواهر داشتن که ای از جمله پرندگان دارای مخلب شکاریه. حالا منتها مخلب‌ها کوچک و بزرگ داره، ناخن بلندی هم که نوعاً میان یه موجود حی رو زیر دست و پای خودشون میگیرند و نوک میزنند و پاره پولش میکنن، این میشه شکار. و کلاغ‌ها به طور کلی شدن حرام. خب این بحث رو ما تمام میکنیم و میریم وارد مسئله هشتم میشیم که حضرت امام میفرماین حالا با چه علائم ما بفهمیم که فلان پرنده، فلان مرغ حلال یا حرامه. همه علائمی که قبلا داشتیم که البته در یک جنبندی بعضن گفتن که ما حساب میکنیم همون صفیف و دفیف رو، که اگه دفیف بیشتر بود، بار زدنش بیشتر بود، از صاف نگه داشتن، این میشه حلال. اینو یه طرف قرار دادن. این طرف هم گفتن که حوصله قانصه سیسیه، یعنی یکی از اینا، که وقت میتونیم بگیم 4 تا علامت اینجا وجود داره، علائم حل و علائم حرمت. البته یه جاهای خوب تصریح شده، شارع گفته اگه تصریح بر حرمت و حلیت شده ما دیگه نیاز به علائم نداریم. تعبد البته بعدن من میگم، و تعبد به اون معنی که فاقد این علائم حلیت باشه نه، تعبد اینجور نیست که حالا مثلا یه پرندهی میبینی که صفیف داره شارع گفته باشه حلال، نه اینجور نیست. یا مثلا یکی از علائم حلیت درش این شارع گفته باشه چیه حلال، نه اینطور نیست. این مساقی هم که شارع گفته بر اساس همین علائم و ممیزاته، منتها شارع مساق معلوم کرده گاهی طرف پرسیده، و الا به طور کلی ما باشیم و ما نگاه میکنیم ببینیم که این امارات چارگانه وجود داره یا نه. و از اونی که صفیفش مثلا بیشتر بود، صفیف یعنی بسته جناحه اندت تیران، وقتی میخواد پرواز کنه بالاشو کاملا باز میکنه و این بیشتر باشه از بال زدن و تحریکش، این میشه حیوان حرام. و اگه به عکس شد، دفیف بیشتر شد، میشه وچی حلال. و این نکته هم قبلا گفتیم الان هم یادآور میشیم، به نحو مانعت الخلو یکی از علائم که وجود داشت حکم به حلیت میکنیم. و قبلا هم گفتیم که حوصله چیزیست که دانه ها در او جمع میشه، همون ما میگیم که چلاغدان به قول معروف چیندان، و این دیگه حالا اندل حلق وقتی چیزی میخوره اینجا هستش. قانسم که قطعتون سلبتون تشمون فی الحسات و دقاق، یه قطعه سفت و سخت گوشتیه که ای حسات یعنی سنگریزه های دقیق جمع میشه وقتی که این مرغ این سنگریزه ها رو میخوره، برای هضم همون چیزایی که خورده این سنگا کمک میکنه، حالت آسیاب داره. و یکم سیسیه که همون شوکه باشه، شوکه یعنی خار که در دجله تیر وجود داره، موضع عقب یعنی پشت پاش به اصطلاح، این غیر از مخلب هستا، بعد این ناخونکی پشت پا برگشته به بالا، نگاه کنه آدم تو مرغا خروسا پیدا میشه. وقت گاهی وقتا هست که میبینی که نه این دو آبی هست، تو خشکی نیست، میگه آبی و خشکیش هم فرق نمی کنه، مثلا مرغابی هم همین علائم که درش وجود داشت، حالا ولو پروازش کمه ولی از علائم دیگه ما اونو چکار میکنیم دست میاریم. رضایت حسابی تیر ما ما غیره فل علامتین المزبورتین و ما کان دفیفه اکثر من صفیفه و کان فیه احد و ثلاثه فهو حلال، این میشه حلال ولو آبی باشه. وقت این آبی ها گای ماهی هم میخورن، این شبه شده بگن پس اینا ماهی خورن اینا لاش خورن، نه اینا دیگه لاش خور حساب نمیشن، همون مرغ هم میبینی که بالاخره یه گوشی چیزی زنده مرده دورش بذاری نک میزنه میخوره، ولی جور نیست که بهش بگن. مثلا الان ما ندیدیم مرغ بیاد جوجه ها رو شکار بکنه، نه اگه مرده باشه خب ممکن نک بزنه بخوره. پس بنابراین فرقی بین آبی و دریایی نیست. این مسئله مفصل بود در تحریر که حضرت امام عنوان کردن. من درد میکنم که سزاواره که این مسئله که الان ذکر شد که همون ضابطه تشخیص پرنده حلال از حرام، این چون مرتبط بود با مسئله به اصطلاح هفتم و ششم که قبلا ما اونجا ذکر کردیم، خوب بودی مثلا ذیل همون میمد، بله چون با یه فاصله ای، چون اونجا مصادیق حلال و حرام عطیو رو میگفت، موارد اشتباه رو میگفت و کانیم بدی ذکر و حاضر المسئله و ما یرتبطو به ها قبل المسئلت سادست و سابه علتین ذکر فیه ما مصادیق الحلال و الحرام نتویو. اگه دقت کنید تو مسئله ششم و هفتم پرداخت به مصادیق حلال و حرام از پرندگان تو تحریم، مصادیق رو گفت. و تی مسئله هشتم، علائم تشخیص حلال از حرام. من میگم انداز چینش اگه اول علائم رو میگو بعد مساقش رو معلوم میکرد بهتر بود، ولی اینجا به عکسه، اول مساقه رو گفته چه پرنده حلاله چه پرنده حرامه، بعد میاد که علائم چیز رو میگه، تمیز رو میگه. خب و کیفکان قال المحقق، محقق یه عبارتی دارن کارسازه، القسم السادس فی التید و الحرام منها اصناف، حرام از اونم اصنافیست. الاول و ماکان از آمخلاب، اگه مخلب داره چنگال شکاری، قویین یعدو بهی علی طیر، یعدو یعنی تعدی میکنه، تجاوز میکنه به واسه مخلب بر پرندگان دیگر، مثل بازی باز شکاری. و فی الغراب روایتان، بحث غرابو میگه دو روایت دو دسته. خب اصانی یعنی چی؟ پرنده دوم. پرنده دوم چیه؟ ماکان ضعیف و صفیفه اکثر من دفیفه، و قسم دوم از پرندگان اونیست که بال زدنش چه بسا میبینی که بیشتره یا صاف نگه داشتنش بیشتره. فانه یحرمه، اونی که صفیفش بیشتره حرامه. خب ولو تساویا او کاند دفیف اکثر لم یحرم، حالا اگر چنانچه یک پرنده پیدا کردیم که بال زدنش با صاف نگه داشتن چیه؟ مساویه، خب اینجا نمیتونیم بگیم که دفیف اکثره یا صفیف، یا نه دفیفش اکثر دف، این لم یحرم. نظر محقق اینه که اگه دفیف و صفیف مساوی بود یا دفیفش بیشتر بود این حرام نیست، یعنی تصاویرم ملحق کرده به اکثر و دفیفه. این دو قسم از پرندگان. قسم سوم، مالیس له قانسه ولا حوصله ولا سیسیه، قسم سوم نیست که قانسه نداره، قانسه ها که همون عبارت بود از سنگدان، حوصله چیندان هم نداره، ولا سیسیه ناخونه که پشت پا هم نیست، و هو حرامون، بعد این حرام است که و ما له احدها فهو حلالون، و اونی که یکی از علائم داشت این میشه حلال. بله و ما له احدها فهو حلالون، البته ما لم ینس علی تحریمه، تا وقتی که تصریح بر حرمتش نباشه. خب حالا اینجا یه نکته ایست که بالاخره اگه یه علائم داشت یکی شد، اگه شارع نگفته باشه حرامه، ممکنه یه جاوای شارع بایی که بعضی علائم داره گفته باشه حرامه، مون تا اینو حالا باید ما مساقشو معلوم بکنیم. معلوم نیست که اگه یکی علائم درش بود شارع بگه حرام. قسم چهارم که باز محقق در شرایع فرموده، ما یتناوله تحریم عینن کل خشاف، همین بله یکم طاووس که شرایع جلد سوم، بله خشاف هم که همون خفاش میشه، بله اینام حرامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.